تحلیل رو بررسی کنیم. مثلا وجود برتر درخت انار بین که بیشترین انار رو بهترین و شیرین ترین انار رو تولید کنه، برتری درخت انار بین نیست که مثلا سرو راست قامت و به اندازه بید و سپیدار و نارون دراز و طویل باشه، یا به طور مثال برتری گوسفند ماده بینه که در حد اعلا شیر و گوشت و پنج تولید کنه، نه که مثل غزال قشنگ و خوشمنظر و مثل قناری خوشآواز باشه. یا مثلا وجود برتر انسان بینه که بیشترین تشابه رو به حق تعالی داشته باشه و مظهر اسماء و صفات و جمال و جلال خداوند باشه. اما داشتن چشمانی به تیزی چشمان عقاب و گوشهایی به تیزی گوشهای برخی حیوانات برای انسان وجود برتر و کمال نهایی تلقی نمیشه. به همین صورت در هر موجودی زیبایی به نحوه وجود افضل و برتر اونه. این تعریف از زیبایی شبیه تعریف سقراط و افلاطون از زیباییه که مطابق اون زیبایی بیشتر به اموری از قبیل مفید بودن، سودمند بودن و خیر و نیک بودن ناظره. ابن سینا سه چیز رو قیمت و ارزش زیبایی تلقی میکنه: داشتن نظم، داشتن تألیف و داشتن اعتدال، که نتیجه این سه باعث تناسب و هماهنگی میشه. یادمون نره که گفتیم در اینجا هر وقت صحبت از زیبایی میشه منظور اون همون هنره. تعریف زیبایی به تناسب و هماهنگی معمولا ما رو با یه سری کشمکش هایی روبرو میکنه که مثلا بعضیا میگن این تعریف صرفا شامل زیبایی های محسوس و مادی میشه، نه زیبایی های معقول و معنوی، مثل وجود های بسیط، مثل وجود حق تعالی که دارای اجزا نیستن تا بخواد بین اجزا تناسب و هماهنگی باشه. اما بعضی دیگه در دفاع از تعریف پیشینی که گفته شد میگن که حتی در وجودهای بسیط هم نوعی هماهنگی و تناسب وجود داره. برای مثال در حق تعالی بین صفات گوناگونش هماهنگی هست، بین رحمانیت و رأفت خدا از یک طرف و قهاریت و جباریت خداوند از طرف دیگر هماهنگی وجود داره. در آثار فیلسوفان اسلامی حسن و زیبایی مساوی با خیر و نیکی تلقی شده، نه صرفا به معنای خیر و نیکی اخلاقی، بلکه به معنای خیر و نیکی هستی شناسانه و وجودی. ابن سینا زیبایی رو به ویژه زیبایی خدا رو اینطور تعریف میکنه که زیبایی خدا یعنی به گونه‌ای باشد که بر او ضرورت دارد چنان باشد. برای مثال قدیر بودن، لطیف بودن، کریم بودن و جواد بودن برای خداوند ضرورت داره. بنابراین اگر قدیر، لطیف، کریم و جواد نبود، در واقع زیبا نبود. فیلسوفان اسلامی منشأ همه زیبایی ها رو زیبای مطلق یعنی حق تعالی میدونن. در دیدگاه اونا زیبایی های موجود در این جهان همگی سایه و جلوه ای از زیبایی حق تعالی است. ابن سینا میگه واجب الوجود دارای زیبایی محض و مبدأ و منشأ زیبایی و حسن هر چیزی است. ملا صدر میگه هر زیبایی و کمالی پرتویی از زیبایی و کمال خداونده. یا در جای دیگه میگه حق تعالی سرچشمه هر نیکی و کمال و منشأ هر زیبایی و حسن است. ملا صدر در جلد دوم اسفار هر زیبایی رو که در این جهان است سایه و پرتویی از زیبایی موجود در جهانهای بالا و عوامل دیگر میداند، که البته در آن عوالم خالی و عاری از هر گونه نقص و شایبه و تغییرند، اما در این جهان چون ماده هستند دارای نقص و تغییرند. هر نیرو کمال و منظره و زیبایی که در این جهان یافت میشه در حقیقت سایه و تصویرهایی هستند از آنچه که در جهان بالاست. در این قسمت از صحبت ها میخوام به نقش محاکات در هنر از دیدگاه فیلسوفان اسلامی بپردازم. محاکات یا بازنمایی و حکایتگری طبق دیدگاه فیلسوفان اسلامی از جمله مهمترین برخی یا همه هنر است. در هنر شعر نقش محاکات اساسی است. شاعر چه بسا با شعر در ذهن مخاطب صحنه سازی و صحنه آرایی کنه، در واقع سوژه مورد نظر شکایت میکنه و نمایشی از اون در خیال و زمین شنونده ایجاد میکنه، که هرچه محاکات زیباتر باشه هنر شاعر افضلتره. تشبیه و تمثیل که در شعر نقش اساسی دارن نوعی محاکات هستن. برای مثال در این شعر که حافظ میگه مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، آسمان و قرص ما در شبهای اول ماه که به شکل داس هست از مزرعه و درو کردن گندم حکایت میکنه و دوباره مزرعه و درو کردن گندم از اعمال و کردار آدمی در روز حساب و کتاب و حشر و نشر حکایت داره یا اون رو بازنمایی میکنه که مضمون حدیث شریف از دنیا مزرعه تا الاخره است. باید توجه کنیم که در هر محاکاتی سه عنصر نهفته است: حاکی یا اون حکایت کننده، محکی یا آنچه مورد حکایت واقع می شود، و حکایت یا عمل بازنمایی. در مثالی که زدیم قرص ماه حاکیست، داس محکیست و بازنمایی، و بازنمایی قرص ماه از داس حکایت است. همچنین قالب اشعار فردوسی حکایتگری و بازنمایی صحنه های جنگ های پهلوانان و قهرمانان ایران باستان است، یا اشعاری که در رسای سالار شهیدان گفته میشه نوعی بازنمایی و بازسازی صحنه های اتفاق افتاده در ذهن مخاطبه. خب گفتیم که در بعضی هنر مثل شعر محاکات نقش اساسی داره و اگر معنای مورد نظر فیلسوفان اسلامی از محاکات رو مد نظر قرار بدیم، چه بسا هیچ هنری بدون محاکات و خالی و عاری از آن نخواهد بود. درک حضور و وجود محاکات در برخی هنرها آشکاره، اما در برخی هنرها پی بردن به محاکات به کار رفته در اون به تأمل نیاز داره. حضور محاکات در نقاشی، مجسمه سازی، تئاتر، فیلم و قصه نویسی بدیهیه، اما پی بردن به محاکات مورد بس در هنرهای مثل خطاطی و موسیقی به تأمل نیاز داره. برای اینکه بهتر و بیشتر درباره زیبایی هنر و نقش محاکات در هنر بپردازیم، از شما دعوت میکنم در هفته آینده هم همراه ما باشید.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است. عزت و حیات ما در استقامت است و اکنون کیست که این حقیقت را نداند؟ سرفرود آوردن در برابر دشمن نه تنها با قبول قرنها زلت و خاری همراه است، بلکه تجدید حیات اسلام و اشاعه آن را تا آینده نامعلوم به تأخیر خواهد انداخت و کیست که این حقیقت را نداند؟ خداوند با ماست و در هر یک از مقاطع جنگ با نزول برکات و رحماتی خاص ما را در راه حق من تأیید فرموده و به ما توان استقامت بخشیده است. امت حزب الله نیز نشان داده است که در هیچ شرایطی تسلیم نخواهد شد و دست از حمایت حق بر نخواهد داشت و این راه را تا دست یابی به همه اهداف عالی اسلام ادامه خواهد داد.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان دارید ما رو میشنوید؟
وای نه چه قشنگ.
بله
چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا.
ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی آر.
سیاه، یه روز سپید، یه روز زرد، یه روز غروب غم گرفته سرد، یه روز برای تو که شاعرانست، یه روز برای من که بی ترانست، یه روز توی روزی که شب نمیشه، یه روز منم ابری تر از همیشه، یه روز منم اسیر خاک تبعید، یه روز توی اون بر خواب خوشید. تو چشم من توی که آسمونی، تو خواب من توی که مهربونی، توی که واژه واژه دلنشینی، هنوز عزیز، هنوز عزیز ترینی، هنوز به یاد تو، به یاد خونه چهرای عاشقونه، هنوز به یاد تو بهار بهاره، هنوز صدام عطر صدا تو داره. هنوز عزیز، هنوز عزیز داری.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
دیوونه کیه؟ عقل کیه؟ جونور کامل کیه؟ واسطه نیار به عزتت خمارم، حوصله هیچ کسی رو ندارم. کفر نمیگم، سوال دارم، یک تریلی محال دارم، تازه داره حالی میشه چی کارم. میچرخم و میچرخونم سیارم، تازه دیدم حرف حسابت منم، طلای نابت منم، تازه دیدم که دل دارم بستمش. راه دیدم نرفته بود رفتمش،
بود حالش نبود هستمش.
جواب زنده بودنم مرگ نبود، مردن من مردن یک برگ نبود. اون همه افسانه و افسون ولش، این دل پرخون ولش. دلهوره گم کردن گدار مارون ولش، تماشای پرنده ها بالای کارون ولش، خیابونا سوت زدن ها شپ شپ بارون ولش. دیوونه کیه؟ عاقل کیه؟ جونور کامل کیه؟ دیوونه کیه؟ عاقل کیه؟ جونور کامل کیه؟ آوردی حیرونم کنی که چی بشه؟ نه والا با تو پریشونم کنی که چی بشه؟ نه بلا پریشونت نبودم، من حیرونت نبودم. تازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه، اتم تو دنیای خودش حریف صد تا رستمه. گفتی ببند چشماتو وقت رفتنه، هنجیر میخواد دنیا بیاد آهن و فسفرش کمه. چشمای من آهن انجیر شدن، حلقه ای از حلقه زنجیر شدن. همو زنجیر با زنجیر تو بنازم،
چشم من و انجیرت رو بنازم، همو زنجیر گاف زنجیرت رو بنازم، چشم من و انجیرت رو بنازم، همو زنجیر گاف زنجیرت رو بنازم، چشم من و انجیرت رو بنازم، همو زنجیر باف زنجیرتو بنازم، چشم منو انجیرتو بنازم.
تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت، آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام، خوشه ما فرو ریخته در آب، آورده به مهتاب. شب و صحرا و گل و سنگ،
همه دل داده به آواز شب و هنگ. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه ای چند بر این آب نظر کن، آب آینه عشق گذران است، تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت آدگران است، باش فردا که دلت
با دگران است، تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم، روز اول دل من به تمنای تو پرزد، چون کبوتر لب بام تو نشستم، تو به من سنگ زدی، من نرمیدم نگسستم، باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم، تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم، حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم، نتوانم.
اشکی از شاخ فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت، اشک در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید، یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم نرمیدم، نگسستم
نرمیدم.
رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر هم، نگرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم، نکنی دیگر از آن چه گذرم، بی تو اما به چه حالی من از آن